صفحه 237، لئو پانیچ. رالف میلیباند، آموزگار و همکارم، وقتی از سفر به اتحاد شوروی برگشت، به من گفت، فکر میکنی چرا در آنجا کافه نیست؟ چون کافه جایی است که انقلاب‌ها در آن برنامه ریزی می‌شود. روشن است که یک جامعه سوسیالیستی کافه‌های سرشار از زندگی می‌خواهد. بنگاه‌های خودگردان به مثابه حوزه‌های تولید کالاها و خدمات را می‌خواهد و در آنجا ممکن است حوزه‌های توزیع وجود داشته باشد که می‌تواند مبتنی بر بازار باشد. مثلا می تواند سیستمی از آرایشگاه ها باشد که مبتنی بر بازار باشد یا نه. اما من نمی خواهم مطبوعاتی داشته باشیم که بازار در مورد آن تصمیم گیری می کند. بلکه شرایطی که مردم با ابتکار عمل تقاضای تولید رسانه کنند و اداره آن را با مشارکت کارگران به عهده بگیرند و مواردی از این دست. فکر نمی کنم نیازی باشد که وانمود کنیم همه چیز را در این مورد می دانیم. ملی کردن اصطلاح وحشتناکی است که بار آن را بر دوش کشیده ایم، زیرا به طور ضمنی اصل را بر این می گذارد که نهادهای ملی شده در اختیار بخش عمومی و دولت موجود قرار می گیرد. دولت و بخش عمومی موجود بوروکراتیک است، تا حدودی به خاطر اینکه سرمایه دارانه است. کل ایده دگرسانی دولت بر این اساس استوار است که تمرکز زدایی و ابتکار و مواردی از این قبیل را تشویق کند. به نظر من آنچه که در اصلاح ساختاری اولویت دارد، هرچند نمی‌دانم چقدر این دوره طول می‌کشد تا حتی به اینجا برسیم، این است که در شرایط معاصر سرمایه‌داری، عمومی کردن نهادهای مالی دارای اهمیت کاملاً حیاتی است. سیریزا از اصطلاح اجتماعی کردن استفاده می‌کند، اما به وضوح اعلام می کند که این اجتماعی کردن مالکیت اشتراکی را در بر دارد. سعید رهنما. اما برخلاف آنچه آنارشیست ها ادعا می کنند، در هر حال دولت همچنان نهاد اصلی اجتماعی کردن است. لئو پانیچ. من به نهادهای عمومی نمایندگی و اداره امور اشاره می کنم. اگر می خواهید آن را دولت بنامید مسئله ای نیست. اما نکته این است که ما می خواهیم دولت را دگرگون کنیم، نه اینکه وارث آن باشیم. موافقم که لازم است بانک ها به بخش عمومی منتقل شوند. همینطور شرکت های مهم صنعتی و معدنی به این بخش عمومی واگذار شوند. خیلی ساده است که بگوییم به کنترل کارگری نیاز داریم، به شکلی که در بنگاه هایشان تصمیم گیری کنند که چه باید کرد. همچنین لازم است اشکال کنترل اجتماعی و درجه ای از نمایندگی را برای تصمیم گیری از بالا و فراتر از بنگاه ها در نظر داشته باشیم. در این مفهوم کارگران بنگاه ها تنها داوران برای تصمیم گیری در مورد آنچه باید با منابع کرد نیستند. بنابراین از آنچه مارکس تصور کرد و آنچه در مورد کمون پاریس نوشت خیلی پیچیده تر است. سعید رهنما. خوشحالم که به این مورد اشاره کردید. همونطور که می دانید در جریان انقلاب 1979 ایران در زمینه شوراهای کارگری ما تقریبا در همه کارخانه ها و نهادهای عمده شوراهایی مستقر کردیم و کنترل همه امور واحدها در دست ما بود. در اتحادیه شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع که نماینده بیش از 100 صنعت مهم بود، یادم میآید که از یک شورا به شورای دیگری می رفتیم و مدیرعامل‌های جدید را منصوب می کردیم و شوراهای کارگری را تقویت می کردیم. ما توهم‌های زیادی داشتیم، اما زود فهمیدیم که زود گذر است، نه فقط به خاطر ماهیت نظام تازه یا ضعف‌های درونی شوراها، بلکه به سبب ماهیت خود شوراها و کنترل‌های کارگری. می توانید در واحدهای محلی کوچک کنترل کامل کارگری داشته باشید، اما در صنایع راهبردی ملی یا منطقه‌ای مانند شرکت نفت یا فولاد یا خدماتی مانند حمل و نقل یا برق و آب نمی توان همه تصمیم گیری ها را بر عهده کارگران و کارکنان آن بنگاه خاص گذاشت. بسیاری از خودمدیریتی صحبت می کنند بدون اینکه به صراحت بگویند منظورشان دقیقاً چیست. لئو پانیچ: بله، مقاله تان را در این مورد خواندم. علاوه بر این لازم است درسایی از مشکلات یوگسلاوی در این زمینه نیز بیاموزیم. صفحه 240، کاترین سامری: نخست آنکه من به تمایز کلاسیک بین سوسیالیسم و کمونیسم، به اصطلاح ارائه دو مرحله در متون کلاسیک، قائل نیستم. فکر می کنم هدفهای کمونیستی به هر کس مطابق نیازهایش باید از همان آغاز و در هر سطحی از توسعه در دستور باشد و پیش از انقلاب و پس از آن باید با همه مناسبات سلطه مبارزه کنیم تا مانع تبلورشان بشویم. بدون تردید محدودیت‌هایی وجود خواهد داشت و البته منازعاتی رخ خواهد داد. اما هدف‌های کمونیستی باید از همان آغاز روشن باشد. تأمین نیازهای بنیادی هرچه بیشتر و در گسترده ترین مفهوم ممکن امکان پذیر باشد. حتی در یک منطقه فقیر با تقسیم جمعی هزینه‌ها در سطح ملی از طریق صندوق‌های خاص مبتنی بر مالیات ستانی باز توزیعی و برنامه ریزی دموکراتیک برخی محصولات و خدمات باید توزیع شود. این عاملی کلیدی برای تحکیم انقلاب در برابر دشمنان خارجی و داخلی است، چرا که از پشتیبانی عمومی برخوردار خواهد بود. نکته دیگری که در برابر تقسیم بندی کلاسیک مراحل قرار دارد این است که مرحله کمونیستی را به عنوان فراوانی منابع تعریف می کند، اما واقعیت کمیابی منابع است. امروز لازم است به دقت مسئله زیست محیطی و کمبود منابع را در نظر بگیریم. علاوه بر این باید بین سوسیالیسم، کمونیسم واقعی یا تجربه‌های انضمامی که وجود تاریخی داشته و سوسیالیسم کمونیسم آرمانی که اوتوپیایی است و وجود ندارد اما یک پروژه امکان پذیر رهایی است، تمایز قائل شویم. مسئله کلیدی تحلیل انضمامی و تاریخی و تفسیر شکاف‌ها بین تجربه و آرمان است. آنچه تجربه شد نباید الگویی باشد که آن را دنبال کنیم. البته از آن می توان آموخت. من دقیقاً با این هدف و برای اینکه تمامی کوشش‌های گذشته برای انقلاب‌ها تنها به شکست‌های آنها یا اردوگاه‌های گولاک و استالینی محدود نشده باشد، تجربه یوگسلاوی را مورد بررسی قرار داده‌ام. سعید رهنما: اگر باید هدف‌های کمونیستی را از همان آغاز دنبال کنیم، اکنون پرسش درباره گذار به سوسیالیسم حتی بغرنج‌تر می‌شود. هدف‌های کمونیستی به باور من بسیار اوتوپیایی و آرمان‌هایی است که باید در جهت آنها تلاش کنیم بدون اینکه ضرورتاً انتظار داشته باشیم به طور کامل محقق شود. کانون پرسش من این است که منظور ما از سوسیالیسم دقیقاً چیست؟ آیا مستلزم اجتماعی کردن همه جنبه‌های زندگی اقتصادی است و آیا در آن نوعی مالکیت خصوصی وجود خواهد داشت؟ آیا رقابت، دستمزدهای متفاوت و مانند این موارد وجود خواهد داشت؟ ویژگی‌های جامعه آینده که شما در ذهن دارید چیست؟ و البته مسئله اصلی این است که همه این مطالبات چگونه تحقق می‌یابد؟ کاترین سامری: نخست آنکه فکر نمی‌کنم هدف سوسیالیسم اجتماعی کردن همه چیزها باشد. هدف تأمین نیازها در مفهوم وسیع کلمه است. هدف دیگر رهایی است که از طریق برنامه ریزی تمامیت گرایانه کاملا ناممکن است. دوم آنکه باید بین اجتماعی کردن، یعنی اجازه دهید بگوییم فرایند کنترل اجتماعی که هیچگاه کامل نیست و برای نحوه اجرای آن پاسخی ساده وجود ندارد و دولتی کردن یا کنترل دولتی که در اتحاد شوروی و جاهای دیگر به همراه بوروکراتیزه کردن نظام برنامه ریزی تجربه شد، تمایز قائل شویم. ما تجربه های دیگری مانند نظام خودمدیریتی یوگسلاوی را هم داشته ایم. مارکسیست ها تأکیدی نظری برای مبارزه با از خود بیگانگی دارند، اما مارکسیست های یوگسلاوی بر دو نوع منبع از خود بیگانگی تأکید کردند. از خود بیگانگی گزینه های انسان به دست بازار و از خود بیگانگی های به دست دولت. فرایند اجتماعی کردن باید با محتوای عمیقاً دموکرات و با تأکید دوگانه بر سازوکارهای بازار که می تواند کماکان وجود داشته باشد بیان که بازار کار و بازار سرمایه وجود داشته باشد و سازوکارهای برنامه ریزی کنترل شود. هدف سوسیالیسم حذف مناسبات سلطه است، نه صرفاً حذف مالکیت خصوصی. اول آنکه انواع مختلف مالکیت خصوصی وجود دارد و دوم می توانیم انواع مختلف اجتماعی کردن یا کنترل اجتماعی را تصور کنیم. در همه این اشکال باید حق خودمدیریتی وجود داشته باشد. سعید رهنما: خوشحالم که مسئله خودمدیریتی را مطرح کردید. در بسیاری از نوشته‌هایتان بر این مفهوم بسیار تاکید کرده اید. همانطور که می‌دانید در انقلاب ایران ما تجربه شوراها را تقریباً در همه کارخانه‌ها و مؤسسات عمده عمومی و خصوصی داشتیم. اما شوراها به دلایل متعددی شکست خورد که در چندین مقاله از آن بحث کردم. آیا خودمدیریتی می‌تواند یک شکل فراگیر سازماندهی باشد یا محدودیت‌هایی در اجرای آن وجود دارد؟ مثلا آیا می توان آن را صرفاً در نهادهای محلی کوچک و متوسط به اجرا درآورد؟ و چگونه می توان در صنایع بزرگ راهبردی یا نهادهای خدماتی که تأثیر ملی دارند و نیازمند هماهنگی ملی هستند خودمدیریتی را به کار برد؟ البته می توانیم از شیوه های مختلف مدیریت و مشارکت دموکراتیک در تمامی سطوح برخوردار باشیم. کاترین سامری: معتقدم باید معنایی را که به خودمدیریتی می دهیم روشن کنیم. نخست نباید خودمدیریتی را تنها با یک الگو یا مفهوم شناسایی کنیم. مشابه مفهوم آنارشیستی و در مرحله از تجربه یوگسلاوی، سوسیالیسم بازار بین 1965 و 1971. مبتنی بر کارخانه های اتومیزه یا نامتمرکز مرتبط با بازار. حتی در تجربه یوگسلاوی آمیزه متفاوتی از بازار، برنامه و خودمدیریتی وجود داشت. دوم، می‌خواهم بین حق خودمدیریتی یا جایگاه انسان‌ها و خودمدیریتی به مثابه یک سیستم تمایز قائل شوم. وقتی از حقوق خودمدیریتی صحبت می کنیم به هدفی اشاره دارد که باید فراگیر باشد و در قبال همه شهروندان به مثابه مصرف کننده و همه کارگران، همه کسانی که از طریق کارشان در خلق ثروت مادی و غیر مادی مشارکت می کنند اجرا شود. این شامل زنان و مردان در هر رشته کاری، در روستا یا صنعت، به عنوان کارفرما یا کارگر عادی، ماهر یا غیر آن می شود. همه آنان باید حق مدیریت کارشان را از طریق روش‌های فردی و جمعی داشته باشند و به عنوان استفاده کنندگان از خدمات و محصولات در فرایند تصمیم گیری درگیر باشند. البته این امر مسائل مربوط به تمهیدات یا نهادهای اجرای آن حقوق به روشی کارآمد را مطرح می‌سازد. هدف این است که این حقوق باید دائمی و قانونی باشد. اما تمهیدات اجرای آن باید به طور منظم ارزیابی شود و حسب ظرفیتشان برای تأمین نیازها تغییر کنند. و خود این تمهیدات باید از طریق روش‌های دموکراتیک استقرار یابند. نیازهای پایه‌ای باید از طریق یک نظام برنامه‌ریزی برای همگان تأمین شود، در حالی که دیگر انواع نیازها باید از طریق روش‌های انعطاف‌پذیرتر و نامتمرکز تأمین شود تا گزینش‌های فردی را امکان پذیر سازد. اشکال متفاوت مالکیت اجتماعی و فردی و تعاونی و برنامه ریزی محلی می تواند به کل سیستم ظرفیت آن را ببخشد که ابتکارات را برانگیزد و انواع گزینش ها را در چارچوب قوانین و کنترل جمعی امکان پذیر سازد. سعید رهنما، شما خودمدیریتی را به شکل خیلی گسترده‌ای تعریف کردید. معتقدم که می توانیم در همه سطوح مشارکت دموکراتیک داشته باشیم، اما نه خودمدیریتی که من معادل کنترل کارگری می دانم و معتقدم به واحدهای منفردی محدود می شود که در کنترل و مدیریت کارگران و کارکنانشان است. نهادهای ملی را نمی توان تنها در مالکیت و کنترل کارکنانشان قرار داد. کاترین سامری، مفهوم خودمدیریتی، حقوق و سیستم، سطوح خرد و کلان را ادغام می کند. خودمدیریتی در نظام یوگسلاوی بر حسب مراحل مختلف و منازعات تغییر کرد. نخستین مرحله اعمال خودمدیریتی از 1950 تا 1965 برنامه ریزی را از طریق صندوق‌های اجتماعی که در کنترل حزب دولت بود حفظ کرد، در حالی که برای گزینه‌های کوتاه مدت و مدیریت محلی کارخانه‌ها خودمدیریتی اعمال می‌شد. بخش اصلی مازاد آنها پس از پرداخت دستمزدها و هزینه‌های تولید به صندوق‌های مرکزی می‌رفت. اقتصاددانان لیبرال مدافع بازار سوسیالیستی و جمهوری‌های ثروتمند که در برابر بازتوزیع ثروتشان به سمت جمهوری‌های فقیرتر از طریق صندوق‌ها و برنامه‌ریزی مقاومت می‌کردند و علاوه بر آن انواع جریان‌های آنارشیستی که برای قدرت بیشتر تصمیم‌گیری در سطح محلی بر ضد برنامه‌ریزی و دولت مبارزه می‌کردند، خواستار تمرکززدایی بیشتر در برابر برنامه‌ریزی دولتی بودند. نظام دوم یعنی سوسیالیسم بازار از 1965 تا 1971 کاهش برنامه ریزی را پذیرفت و حقوق غیر متمرکز تصمیم گیری در سطح کارخانه ها را افزایش داد. همراه با بازار و یک نظام بانکی برای هماهنگی و تعیین گزینه های سرمایه گذاری. بانک‌ها باید از طریق اعتباراتشان بر حسب معیارهای سودآوری بازار از سرمایه‌گذاری پشتیبانی می‌کردند. این امر همراه با روندهای انباشت‌های خصوصی، نابرابری‌ها و بیکاری را افزایش داد. مارکسیست‌های یوگسلاوی نظام سومی را در پایان دهه 1960 پیشنهاد کردند. خودمدیریتی باید در سطوح محلی و ملی مستقر می شد و بر ضد سلطه مشترک بازار و دولت عمل می کرد. برنامه ریزی خودمدیریتی، اتاقهای خودمدیریتی و اجتماعات خودمدیریتی صاحبان منافع که مصرف کنندگان، کارگران و کنشگران عمومی برای مدیریت تولیدهای مختلف را به هم مرتبط می ساخت، باید دیدگاه‌های مختلف مصرف کنندگان و کارگران را در سطوح محلی و ملی مطرح می‌ساخت. در این حال، این فرایند می‌بایست حزب و مقامات دولتی را متحول می‌کرد به نحوی که بتواند شکلی از امهای دولت باشد. اما در کنگره خودمدیریتی به جای رویکرد دموکرات و بحث درباره این پیشنهادها، رهبران کمونیست تصمیم گرفتند همه انتقادها را سرکوب کنند. آنان در فضای اعتراضات و منازعات بین قدرتمندان جمهوری و نیز چند بحران مهم بین‌المللی، یعنی تانک‌های شوروی در پراگ پس از بهار 1968، بحران سوداوری و سلطه امپریالیستی در سیستم جهانی سرمایه‌داری، بحران دلار و بحران نفتی در دهه 1970، اصلاحات تازه‌ای از بالا اعمال کردند. کوشش رژیم یوگسلاوی برای مقاومت در برابر سلطه هر دو طرف از طریق عدم تعهد نتوانست نظامی با ثبات ایجاد کند. درک و تبیین بحران یوگسلاوی و در نظر گرفتن توأمان نقاط قوت و ضعف آن از اهمیت برخوردار است. من در مقاله دیگر و به طور خاص در این مقاله آن را بررسی کرده ام. بحران یوگسلاوی در دهه‌های 1980 و 1990 نباید مانع آموختن از ایده‌ها و پیشنهادهای بسیار پرباری شود که در پایان دهه 1960 جنبش‌های اجتماعی و جریان‌های مارکسیستی روشنفکری از درون سیستم مطرح کردند. اهمیت تاریخیش در آن است که آنان بر مبنای تجربه‌ای منحصر به فرد هم سوسیالیسم دولتی و هم سوسیالیسم بازار را رد کردند و بر فرایندها و وسایل اجتماعی کردن، یعنی تحت کنترل کثرت‌گرایانه اجتماعی قرار دادن بازار و دولت به طور توأمان تأکید کردند. مسئله دموکراتیک در کانون این مفهوم قرار داشت و برای آینده از اهمیت بسیار برخوردار است. سعید رهنما: تردیدی نیست که مورد یوگسلاوی خیلی مهم است و قطعا نیاز داریم بیشتر از آن بیاموزیم. همکنون سؤال مهم کماکان این است که آیا خودمدیریتی در این مفهوم را میتوان در همه سطوح اجرا کرد یا در مقابل میتوانیم دموکراسی مشارکتی فزاینده داشته باشیم؟ صفحه 246 سام گیندین: تردید دارم و حتی راحت نیستم که درباره مسائلی که بعداً مطرح خواهند بود گمان زنی کنم، چرا که در کانادا، آمریکا و اغلب کشورهای جهان حتی از اینکه بتوانیم سوسیالیسم را در دستور روز قرار دهیم بسیار دوریم، چه رسد به اینکه جزئیات چنین نظامی در آینده را تشریح کنیم. جنبش‌های ما شمار بسیار معدودی سوسیالیست را در بر می‌گیرد و چیزی همچون یک سازمان سوسیالیستی توده‌ای هنوز در افق نیست. بنابراین دلنگران این پرسش هستم که چگونه صرفاً پروژه سوسیالیستی را میتوان آغاز کرد. در مفهوم بسیار واقعی ما تقریباً در شرایط آغازی نو هستیم. البته این پرسش شما معتبر است، چرا که وقتی بدیل‌های اجتماعی اساسی مطرح می‌شود، اغلب کارگران بیدرنگ می‌خواهند بدانند سوسیالیست شبیه چه چیزی است. فکر می کنم بخش مهمی از پاسخ فلسفی است. این پاسخ مستلزم طرح آن است که سرمایه‌داری نمی تواند غایت آن چه باشد که جامعه انسانی همواره برای آن تلاش کرده و لازم است باور کنیم که چیزی متفاوت امکان پذیر است و اینکه اطمینان داریم انسان‌ها قادرند از طریق مبارزات، تجربه ها و آموزش مشخص کنند که چگونه زندگی هایمان می تواند به شیوه غنی تری اداره شود. هر زمان تلاش کرده ام به مردم تصویری تفصیلی از آنچه سوسیالیسم شبیه آن است ارائه کنم، پاسخ متعارف این است که اما شما فرض می کنید مردم شبیه آنچه امروز هستند، حریص، فردگرا و مانند آن نخواهند بود. یعنی آنان بین تصور جامعه دیگر با مردمی که امروز هستند تناقضی می‌بینند. بنابراین وظیفه کنونی ما متقاعد کردن مردم است که انسانها و آگاهی مردم می‌توانند به انهای گوناگون تغییر کنند. و البته ولو آنکه به فراسوی این موضوع برویم و مردم قادر باشند جهانی متفاوت را تصور کنند، با توجه به قدرت سرمایه داری هنوز نیازمندیم با عدم اعتماد به اینکه عملاً قادریم به آن سو حرکت کنیم مقابله کنیم. سعید رهنما: درست است، اما اگر قرار باشد نوع سوسیالیسمی را که در ذهن دارید، نوع آرمانی آن را حتی در سطح فلسفی تصور کنید، ویژگی‌های عمده چنین نظامی کدامند؟ آیا همه چیز اجتماعی می‌شود؟ رقابت وجود دارد یا خیر؟ تفاوت دستمزدها و مانند اینها چگونه است؟ سام گیندین: بسیار خوب، در این حال که نباید تلاش کنیم برنامه تفصیلی درباره همه چیز ترسیم کنیم، می توانم بگویم که مالیه باید اجتماعی شود. لازم است مالیه را چنان که امروز وجود دارد با شیوه دموکراتیک، یعنی تخصیص سرمایه بر مبنای اولویت‌های اجتماعی، جایگزین کنیم. اگر آماده نباشیم که به قدرت مالیه پایان بخشیم، در تغییر جهان جدی نیستیم. منابع طبیعی نیز باید اجتماعی شود و به لحاظ راهبردی آسان‌تر است و البته مشکلات زیادی خواهد بود که این منابع را تحت کنترل بیاوریم و بازارهایی برای آن بیابیم. این کار می‌تواند بخش مهمی از مازاد جامعه را زیر کنترل آورد. در اختیار گرفتن شرکت‌های صنعتی که بخشی از همپیوندی شرکت‌های جهانی‌اند، کاملاً به میزان توانایی آنها، محتوای محلیشان و ظرفیت‌های فنی که دارند و یا می‌توانند در آینده داشته باشند، بستگی دارد. روشن است که اگر هر آنچه دارید یک کارخانه مونتاژ است و آن را در اختیار گرفته اید، بدون دسترسی به پژوهش، طراحی و اجزای متشکله به جایی نخواهید رسید. مسائل بسیار دیگری هم هستند که به تصور یک جامعه بدیل مربوط می شود. برای مثال، محیط زیست و نیاز به تبدیل بسیاری از کارخانه های آلاینده. سپس مسائل مهم برنامه‌های تأمین اجتماعی مناسب را دارید که محدود به اقتصاد بازار نشده باشند و آموزش عمومی را که باید طوری طراحی شود که گسترده‌ترین طیف پتانسیل‌های دانشجویی را پرورش دهد. از سوی دیگر باید فرض کنیم که برخی فضاها می‌تواند برای بخش خصوصی باقی بماند. قصد نداریم مغازه‌ها و رستوران‌ها در مثلا خیابان‌های بلور یا کوین در شهر تورنتو را ببندیم، اما لازم است که استانداردهایی برای سلامتی، ایمنی، حداقل دستمزد و شرایط کار داشته باشیم. اجازه دهید مسئله مالیات‌ها را نیز به عنوان یک مسئله فوری مطرح کنم. نیازمند سیستم مالیاتی عادلانه‌ای هستیم که به طور خاص باید فراتر از این تفکر باشد که می‌توانیم همه چیز را از طریق چلاندن ثروتمندان و اجتناب از مالیات عمومی تأمین مالی کنیم. به عنوان بخشی از نوع تغییر فرهنگی که سوسیالیست‌ها به آن باور دارند، باید به مردم بگوییم که اگر نوع خاصی از جامعه را می‌خواهید، این بدان معناست که باید مالیات‌های بالاتری بپردازید و ارزشش را خواهید داشت. مسئله دیگر که باید بر آن تأکید کرد، مصرف‌گرایی فردی و تجدید نظر در چیزهایی است که ما در زندگی مهم می‌دانیم. و در نهایت، چون پاسخم در اینجا نسبتاً طولانی شد، نیازمند اندیشیدن بیشتر به تمامی سطوح حرکت به سمت سوسیالیسم به معنای دگرگون کردن دولت به گونه‌ای هستیم که دموکراسی به رأی‌گیری ادواری تقلیل نیابد، بلکه شامل تصور آن نوع دولتی باشد که ساختارهایی را می‌پذیرد و توسعه می‌بخشد، که از طریق آنها ظرفیت‌های مردمی برای مشارکت در تصمیم‌گیری در مورد زندگیشان به طور دائم تقویت می‌شود.
آوازه بورس.com